أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يذلوك وما يذلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عليما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. درباره عصمت انبیاء علیهم السلام مسائل فراوانی است که بخش قابل توجه از اون مسائل در سوره مبارکه بقره و همچنین سوره آل عمران تا حدودی مطرح شد و تکرار اونها سودمند نیست. اون چه که از بقایای بحث عصمت مونده است این است که اولا عصمت منافی با تکلیف نیست. این چه نیست که کسی معصوم شد مکلف نباشد، زیرا عصمت یعنی ترک گناه، و اگر کسی مکلف نباشد جا برای عصمت ندارد. لذا همه آیاتی که ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم را مکلف میکند و مخاطب به احکام قرار میدهد ظواهرش حجت است، خواه آیاتی که حضرت را از گناهان عادی نهی کند یا به اطاعتهای عادی امر کند یا از شرک نهی کند و به توحید امر کند. مثلا در سوره زمر آیه 65 این چنین آمده است: ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من الخاسرین. یعنی نه تنها توی پیامبر مأموری، گذشتگان مأمور بودن که موحد باشن و از شرک منزه باشن، چون شرک هر گونه عمل را از بین میبرد و حبط میکنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم که معصوم است، معناش آن است که شرک نمیورزد و خلاف نمیکند، نه معناش این است که مکلف نیست. و آیه که در اول سوره مبارکه فتح است عنوان انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، اون ذنب منظور گناه مصطلح نیست، نه گناه کلامی و نه گناه فقهی. برای اینکه فتح مکه و نعمت خدا بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دلیل بر آمرزش گناه نیست، این زمینه شکر را فراهم میکند. اصلا قابل درک نیست این معنا که خدا بفرماید من تو را فاتح کردم برای اینکه گناهان تو بخشیده بشه، این چه تناسبی است؟ اگر بفرماید من تو را فاتح کردم که تو دین را در جامعه اجرا کنی، این درست، تو را فاتح کردم که کلمه حق را اعلام کنی و اظهار کنی، این درست. اما اگر بفرماید انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله، ما در جریان مکه تو را فاتح کردیم تا گناه تو را خدا ببخشد، این چه تناسبی است بین علت و معلول یا صدر و ساقه؟ احسن، اونه بله، نه از اون باب نیست. این زن ذنب الهی نیست، یعنی مثلا معاذ الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک گناهی کرد، اون وقت خداوند توفیق فتح مکه را نصیب او کرد تا گناه او را بیاموزد. این که زحمت نیست، این انعام الهی است. یه وقت است که تعبیر این است که تو حالا چون زحمت کشیدی فاتح شدی، ما به برکت زحمت تو گناهان تو را میبخشیم. یه وقت است نه، ما بر تو منت نهادیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا. خب پس بنابراین اگر منظور از این گناه معاذ الله گناه فقهی یا کلامی و مانند اون باشد، شاهد داخلی آیه او را نفی میکند، پس یقیناً منظور از این گناه گناه فقهی کلامی و مانند اون نیست که بنده در مقابل خدای گناهی داشته باشد. میموند یک گناهی که مجرمین و مشرکین مکه برابر اون گناه پیغمبر صلی الله علیه وسلم را گناهکار میدانستند، مثل اینکه در جریان خود موسی کریم سلام الله علیه، موسی کریم کار خیلی کرد، یک انسان تبهکار آل فرعون را به قتل رسوند، اما پیش فرعون مذنب بود. وقتی مأمور شد برای هدایت فرعون به خدا عرض کرد که ولهم علیه ذنبان، خودش مذنب نیست اما فرمود من پیش اونها مذنبم، من با چه وقتی مأموریت پیدا کنم برم برای رهبری اونها قیام بکنم؟ فرمود تو اقدام بکن من ترمیم میکنم. اینجا هم وجود و مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش مشرکین مکه مذنب بود، برای اینکه آبا اینها را تسبیح کرد، بت‌های اینها را شکست، بسیار از اینها را در جنگ بدر به هلاکت رسوند به فرمان او، پیش مردم پیغمبر مذنب بود. فتح مکه باعث شد که پیغمبر از این ذنب مردمی به در آمده، برای اینکه با رأفت الهی با اینها رفتار کرد، نه تنها حتی اباسفیان ها را امان داد بلکه خانه اباسفیان را هم بست قرار داد. خب این نهایت کرم است دیگر. همه بدی های اونها را صرف نظر کرد، همین ها مهدور الدم بودن دیگر، همه اینها مهدور الدم بودن. وجود و بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم با اینکه عالم بود به ظاهر اینها و باطن اینها به تعلیم الهی، از همه اینها گذشت. لذا فرمود فتح مکه تو را تبرئه می کند. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک ما تأخر. مطلب بعدی آن است که این ما تقدم و ما تأخر نه یعنی گذشته و آینده، چون اگر گذشته و آینده کسی بخشیده بشود معنیش این است که مکلف نیست. اگر به زید بگوین گناهان قبلیت را ما بخشیدیم، گناهایی هم که بعد میکنی میبخشیم، یعنی معنیش مکلف نیستی دیگر. بخشش گناهان آینده مسابقه با ترک تکلیف است. پس معنای ما تأخر نه یعنی ما یعتی. ما تأخر مثل همین تعبیرات و محاوره ما، میگیم گناهان تازه و کهنه، یعنی اونا که خیلی سابقه دارد یا گناهانی که تازه انجام دادی. پس یک مطلب این است که منظور از این ذنب یقینا ذنب فقهی و ذنب کلامی و مانند اون نیست که بنده در مقابل خدا خلاف کرده باشد، این نیست، بلکه شاهد داخلی خود آیه غیر ابطال میکن. دوم این که منظور از این ذنب، ذنب پیش اونهاست، به زعم اونهاست، نظیر این که موسی کریم به خدا عرض کرد ولهم علیه ذنبون، این دو. سوم این که این ما تقدم و ما تأخر به معنای کهنه و تازه است، نه معنی گذشته و آینده، چون اگر گناه آینده بخشیده بشود معنیش این است که آزادی، مکلف نیستی هستم. خب به هر تقدیر اصل اسمت که خطوط کلیش تبیین شد با تکلیف هماهنگ است، چون معصوم ممتنع عقلی نیست که گناه بکند. اگر ممتنع عقلی بود مکلف نبود، ولی در این حال که قادر هست گناه نمی کند، در این حال که گناه ممکن است ولی عادتاً محال است، نه عقلاً، هرگز نمی کند. مثل اینکه هیچ مؤمنی با محارم خود قصد بد ندارد. خب این ذنب به معنای محرومیت، محرومیت کی؟ لیغفر لک الله ما تقدم من ذنب، که یعنی تو در برابر خدا محرومیت داشتی؟ ذنب که برای محرومیت نیست، اون برای آن است که اگر کسی خلاف شد از اون درجات برتر محروم می شود، از این جهت است. بالاخره یک خلاف قانونی در او عقد شده است، حالا یا قانون الهی یا قانون مردمی. مطلب بعدی آن است که حدود کلی عصمت که ترسیم شد در همه انبیا هست، اختصاصی به رسول خدا صلی الله علیه وسلم یا ائمه علیه السلام ندارد، در همه انبیا و ائمه علیه السلام هست. مطلب سوم آن است که همونطوری که امامت تشریفی است، نبوت تشریفی است، رسالت تشریفی است، ولایت تشریفی است، عصمت هم به شرح زن، یعنی عصمت هم حقیقت ذات مراتب است، مقوله به تشریف. پس اصل عصمت در همه انبیا هست، مثل این که اصل نبوت در همه انبیا هست، که لا نفرق بین احد منهم الا نفرقه بین احد منهم، که در پایان سوره بقره بود. یعنی ما همه اینها را قبول داریم، همه اینها از طرف تو آمدن، همه اینها پیامبرند. و دو آیه دیگر هست که درجات انبیا را و همچنین درجات مرسلین را متفاوت می داند. این که لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، یا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. خب این دعایه که می فرماید انبیا یکسان نیستن یا مرسلین یکسان نیستن، یعنی رسالت مراتبی دارد، نبوت مراتبی دارد، بعضی ها بالاتر از بعضی هستن، با اون آیه که فرمود لا نفرقو بین احد منهم معارض نیست، که اون لا نفرقو حرف مؤمنین است، که مؤمن عرض می کنند خدایا ما همه انبیا را به رسمیت می شناسیم، آمنه به بعض و کفره به بعض نیستیم، ما همه را قبول داریم، هم از طرف تو هستم. و اون دعایه که یکی راجع به انبیاست، یکی راجع به مرسلین است، که اینها درجاتی دارن، این سخن خداست، که انبیا در یک درجه نیستن، مرسلین در یک درجه نیستن. لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، یا تلک الرسل فضلنا علی بعضهم علی بعض. حالا که این چنین شد، عصمت هم مقوله به تشریف است، یعنی عصمت انبیایی که اولوالعزم از عصمت انبیایی که غیر اولوالعزم یک درجه نیست. پس در خطوط کلی عصمت که پرهیز از گناه است و پرهیز از خطای در احکام و مانند آن است، یکسانن، همه صحیحن، اما عمق عصمت، درجات برتر عصمت، باطل عصمت، مثل درجات نبوت، رسالت، ولایت، امامت، مقاله به تشریف است. این هم یه مطلب. مطلب دیگر آن است که اگر چنانچه عصمت دارای مراتبی هست، ممکن است از باب حسنات الابرار سیئات المقربین، اون چرا که کسی که در مرتبه برتر دارد، کسی که فاقد اون مرتبه برتر هست، خود را مذنب بداند. مثل این که ملائکه هم همینطورن، ما من الله و له مقام معلوم، ولی اون ملائکه که برتر هست کمالی دارد که ملائکه که به اون حد نرسید فاقد اون کمال است. اگر از این دید پیامبری خود را پیش خدا مذنب بداند، معناش این نیست که گناه کبیره کرد یا گناه صغیره کرد یا مکروه را مرتکب شد یا ترک اولای را انجام داد، این چنین نیست، هیچ کدام از این اقسام چهارگانه نیست. معناش این است که یکی کامل است و دیگری اکمل، و اون نگران است که من چرا به اون مرحله اکمل راه نیافتم و مانند اون. این در ردیف حضازت ها و نقص ها نیست، ولو در حد ترک اولا. وقتی در مراحل کمال باشد، همه اینها در وادی اثبات باشد، البته بعضی ها فوق بعضی، اون که فوق همه است خود را نسبت به ذات اقدس اله می سنجد، اظهار قصور می کند. و همه معصومین علیهم السلام این دعاها را می خونند، الهی و انا عبدک الجاهل، عبیدک الجاهل، این عبدکل جاهل این جزء رقیق ترین تعبیرات دعاهاست، چه دعای افتتاح یا مانند آن. اینا رو ائمه علیهم السلام در پیشگاه ذات اقدس اله بازگو میکنند، چون فوق کل ذی علم علیم تا برسد به ذات اقدس اله که علم محض است. اینها خود انبیاء علیهم السلام بر اساس اینکه خود را در پیشگاه حق میبینند و فوق کل ذی علم علیم است، بگن و عبدکل جاهل، فرحم عبدکل جاهل. خب دیگران که میگوین این جاهل به حمل شایع است و درست هم هست، ما ها که میگیم جاهل یعنی خیلی چیز نمیدونیم، اما اونی که به انظر علیکه کتاب و الحکمه و علمه که مالم تکن تعلم، یا بیان نورانی خود هستعلی سلام الله علیه اونطوری که در کتاب شریف نهج البلاغه آمده است که حضرت سوگند یاد میکنم فرمود در بلاهه لو شئت ان اخبر کل رجل منکم بمخرجه و مولده و جمیع شأنه لفعلت ولکنی اخاف ان تکفر فیه برسول الله. فرمود به خدا قسم اگر من بخوام سرنوشت تک تک شما را، گذشته و آینده شما را، از کجا وارد شدید، در کجا خارج شدید، به کجا وارد میشوید، در چه کاری وارد میشوید، از چه کاری سر برمی آورید، تک تک شما را بگم میدونم. والله لو شئت ان اخبر كل رجل منكم بمخرجه ومولده وجميع شأنه لفعلت ولكني اخاف ان تكفروا فيه برسول الله. میترسم شما نتونید تحمل بکنید و بگویید معاذ الله علی افضل از پیغمبر است که این همه علوم را او دارد، ولی من این حرفا را علی انی مفضیه الی خاصه اولیایی و اصحاب خاص خودم میگویم. خب همین علی صلوات الله علیه در پیشگاه خدا از بکنه فرحم عبدکل جاهل، این برای این است که فوق کلی زیر علم علی. پس این نه به اون معناست اگه در دعای آمده یا مثلا در روایتی آمده یا در تعبیر آمده که اینا در پیشگاه ذات اقدس اله مزلمن معاذ الله زن به کلامی دارن یا زن به فقهی دارن و مانند اون، نه، بلکه به اون معناست که نقص خود را در پیشگاه ذات اقدس اله که میبینن خود را جاهل مذنب و مانند آن تلقی میکنن. تو خطبه های همین کلمه مولج ولجم که بگیری تو المعجم مفهرس نهج البلاغه دارد بر اوائل نهج البلاغه هست ال بله دیگر، یعنی مراتبی دارد نسبت به ذات اقدس اله. بله دیگر، علم ذات اقدس اله بالاصاله است، ذاتی است، نامتناهی است. علم اینها بالعرض هست، تابع است به مانند اینها. اینها کنه ذات واجب را نمیدونند، اما این چه نیست که چیزی در جهان خلقت و امکان باشد اینها ندانند. اینها بالاتر از خود را نمیدانند، نه پایینتر از خود را. بالاتر از اینها ذات اقدس اله است. کنه ذات واجب را، کنه اسماء ذات را که نام متناهی است و عین ذات است، اینا اکتناه نمی کنند. ولی هر چی به عنوان فعل خداست در جهان بود و هست و خواهد بود، اینا چون صادر اولند و اون فیض زیر مجموعه اینهاست، اینا با خبرند. همین است دیگر، یعنی برای من تفاوتی ندارد. این لو کشی خلق قطع و از دست و یقینا ارشاد به نفی موضوع است، نه یعنی قطعی هست و این قطع که کنار برود برای من بیتفاوت است، چون اگر واقعا قطعی باشد بعد از کشف قطع ازدیاد یقین حتمی. این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی برای من قطعی نیست. اون قطعی که روی چشم دیگران است اگر او گرفته بشود، یعنی قیامت فرا برسد، برای من تفاوتی ندارد. به هر تقدیر آیه ای که بعد از این کلمه لهمت آمده است حالا مطرح است، همت هم که معناش مشخص است، در وصف امام علیه السلام مثلا میگن امام سجاد صلوات الله و سلام علیه که امروز سال روز تولد اون حضرت است، میگن امام همام. همام یعنی مرد بلند همت، و بلند همت تر از اینها کسی نیست. شاگردان اینها البته هر گونه همتی که دارن از اینها یاد گرفتن. این که در وصف امام معصوم علیه السلام میگن الامام الهمام، همام یعنی مرد عظیم الهمه، و همت هم از اون جهت که قصد و نیت اون هم از اون نشأت میگیره. خب حالا این که فرمود لا خیر فی کثیر من نجواهم، این شأن نزولش یا هم اون جریان از یبیتون ما لا یرضا من القول است که عده سرقت کردن به یک بیگناهی رو متهم کردن، یا شأن نزولش درباره وفد ثقیف است. گروهی از قبیله بنی ثقیف آمدن حضور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، گفتن ما با تو بیعت میکنیم به این شرط که بت‌هایمون را نشکنی یا به دست خودمون نشکنیم، یک مالیات هم تا یه مدت ندهیم، دو یه مدتی هم این بت بزرگ به عنوان عزا را ما تا یک سال عبادت بکنیم، سه با این شرایط ما با تو بیعت میکنیم. آیه نازل شد که لا خیر فی کثیره، یعنی اینا نشستن توطئه کردن، تبیید کردن، مشورت کردن، زیر گوشه هم چیزایی گفتن، اینا خیری نیست. خب پس این لا خیر فی کثیر من نجواهم یا ناظر به همون جریان از یبیتون ما لا یرجا من القول که تتمه بحث قبلیش، اونا تبیید میکردن، نجوای داشتن، شب نشینی داشتن و توطئه کردن که یک بیگناهی را متهم بکنن و رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو هم معاذ الله اخفال بکنن که موفق نشد، یا ناظر به این جریان وفد بنی ثقیف است. فرمود اینا که دارن بیتوته میکنن، شب نشینی دارن و نجوا میگن، خیلی در بسیاری از این نجواهای اینها نیست مگر نجوای کسی که یکی از این سکار را انجام بده. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه. نجوا اون سرزمینی که یه قدری برجسته است و از سایر منطقه ها مرتفع است و جداست، او رو میگن نجوا. و اینهایی هم که مناجات میکردن یا روی چنین سرزمین بلندی میرفتن یا نه، اینا که نجوا داشتن اینا هم چون از جمعیت جدا میشدند، رازگویی خصوصی داشتن، اینا رو گفتن نجوا میکنن. همونطوری که اون زمین بلند از سایر زمین های مسطح جداست، به این مناسبت میگن نجوا. اون رازی که دو نفر یا بیشتر با هم در میون میگذارن، آرام با یکدیگر مطرح میکنن، میگن نجوا. و مناجات در مقابل منادات است. اگر انسان بلند با کسی حرف بزند و حرفش رو با او در میون بگذارد، میگن ندا داده، منادات کرده. و اگر آرام آرام با او سخن بگوید، میگن مناجات کرده. کاری که بنده در باره پیشگاه ذات اقدس اله دارد یا منادات است یا مناجات. اگر اون دستوراتی که دارم که شما با صدای بلند این جمله ها را بگویید، مثلا در مراسم تلبیه صدا را بلند کنید، بگید لبیک اللهم لبیک، اینا در حقیقت منادات است. اونجا که دستور رسید آرام با خدا گفتگو کنید، اینا مناجات است. خب حالا تا انسان خود را در چه حالتی ببیند، اگه احساس قرب می کند که با مناجات دلگرم است و اگر احساس بعد می کند با منادات مأنوس است. و تو این دعاها هم راه را نشون دادم. مثلا گفتن وقتی که با خدا سخن می گویید 10 بار بگوید یا رب، این یا حرف نداست بالاخره. بعد از این مقطع و این مرحله در لسان همون دعاها و ادعیه این است که این کلمه یا را بیاندازید، بگوید رب. این شما وقتی به یک انسان عدیب میدید، میگید این یا محذوف است، اختصارا حذف کردیم، ربه 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 انصرنی، ربه ارجعنی، ربه ارجعونی، ربه ارجعونی، میگن این یا محذوف است. وقتی به لسان این روایات مراجعه میکنید، میبینید جای یا نیست، جای گفتن نبود، برای اینکه یا حرف نداست. شما الان در کنار رفیقتون نشستید، نمیخواد با او حرف میزنید، نمیگید آی فلان کس که، خب در حضور او هستید دیگر. این آی فلون کس گفتن مال آدم دوره. شما اگر رفیقتون دور بود میگید آی فلون کس، صدا میزنید یا اون میآید یا شما میروید، نزدیک هم میشوید. وقتی نزدیک شدید دیگر نمیگید آی فلون کس که، خب حرفاتون میزنید. این که در روایت دارد اول 10 بار بگوید یا رب یا رب یا رب یا رب، بعد دارد یا رب بیاندازید بگید ربه ربه، این بره همانه. این نه برانه که یا محذوفه، برای این که رسیده اید. حالا که رسیده اید جا برای یا نیست. اگر سخن از رفع و نصب و جر است، بدید اون ادیب نحوی مشکلش حل کنه. اما اگر سخن از سیر و سلوک است، اینجا جا برای یا نیست که حالا شما حذف کردید برای اختصار. شما در محاورات اگر با کسی کار دارید و او در حضور شما نیست یا شما در حضور او نیستید، از دور میگوید یا زید، حالا یا او میآید یا شما میروید. وقتی قرب حاصل شد دیگه نمیگید یا زید، خب با حرف میزنید دیگر. این است که در مناجات دیگر سخن از یا نیست، ندا نیست. حالا انسان اول ندا میکند تا نزدیک بشود. وقتی نزدیک شد نجوا داره، آرام آرام پس حرف میزند. اصلا اون حرف ندا بالکل میافتد، آرام آرام حرف میزند. این آرام آرام حرف زدن او رو به جایی میکشاند که دیگه از حرف میافتد. قبلا از حرف ندا افتاد، حالا از حرف زدن میافتد. وقتی از حرف زدن افتاد میشه مستمع خوب. وقتی مستمع خوب شد، حالا زمام حرف رو میده دست خدا، میگه حالا تو با من حرف بزن. این اوج مناجات شعبانیه رو که ملاحظه میکنید همین است که اول مناجات است، بعد مناجات است، بعد میرسد به جایی که خدایا بلعنی ممن ناجیته، من را به جای برسون که دیگه تو با من مراجعت کنی نه من با تو. دیگه من به جای رسیدم که حالا شدم مستمع خوب، نه من مراجعت کنم به تو بشنوی. شاید به هر تفریق گاهی انسان به جای میرسد که دیگه از حرف میفتد. اینه که بعضی ها حال دعا ندارن و چه حال خوبی هم هست، اون حال شنیدن دارن، پکرن، اما در حقیقت مسرورن، نمیدارن که سرورشون در چیه. اینا حال شنیدن دارن، حال حرف ندارن در حقیقت. اینا انشاءالله رسیدن به جایی که وَزْغَلِّ مِمَّنْ نَوْجَيْتَهُ یا مِمَّنْ لَاحَزْتَهُ سِرًّا فَسَعِقَلَ، خدایا مرا به جایی برسن که با شهود تو من از حال بیافتم. به اونجا نرسیدم، لااقل به جای برسون که من حرف نزنم. لااقل این پر حرفی رو از من بگید، هی من بد کردم، هی من ببخش. انسان وقتی به جای رسید که نباید حرف بزند، خب بفهمد که نباید حرف بزند دیگه. این توی مناجات شعبانیه است. اینی که در این مناجات شعبانیه میگن آخر سال است، برای همین است. یعنی اونا که اهل سیر و سلوکن آخر سالشون همین ماه شعبان است. ماه مارک رمضان که آمد اول سالشون شروع می شود. تمام سود و زیانها را اگر دولت است دارد بودجهش می بندد به آخر سال مالی، ببیند که وضعش چیه. اگر یک تاجر است دارد سود و زیانش بررسی می کند. اگر اهل سیر و سلوک است دارد بررسی می کند بالاخره ببیند که امسال چه کرده، این سال گذشته چه کرده. سال مردان سالک از ماه ماک رمضان تا ماه ماک رمضان بعدی شروع می شود. چون تو روایات دارد که در هم دعای روز اول ماه ماک رمضان هم هست که این قرری قررت شهور است. این ماه ماک رمضان اول سال است، قرری شهور است، شهر الله المبارک. این اول ماه هاست، یعنی سال از ماه ماه رمضان تا ماه ماه رمضان شروع می شود. شما این کتاب های دعا نظیر اقبال مرحوم سید طاووس رو وقتی ملاحظه کنید، می بینید اینها از ماه ماه رمضان شروع می کنند. یعنی وقتی که وارد بحث اعمال سنوی شوند، اول از ماه مبارک رمضان است تا برسن مثلا آخر سالشون شعبان است. بالاخره این ماه شعبان مناجاتش برای آن است که انسان 11 ماه دوید تا به مقصد برسد. حالا تو ماه 12 یعنی ماه شعبان، حالا خود را به مقصد رسیده میداند، دیگه حرف نمیزند. هر دعایی که ائمه علیهم السلام دادن مناسب با همون ماه هست. بالاخره این دعا را در ماه اول نمیدن. انسان 11 ماه میدود که دیگه حرف نزند. این خیلی مقام میخواست که خدا یا مرا به جا برسان که دیگه چیزی از تو نخواهم. از همون بزرگان اهل معرفت هم که سوال میکردن که چی میخواهی، گفتن میخواهیم که نخواهی. بالاخره او که خیر ما را از همه ما بهتر میداند دیگه، خواستن که صحیح نیست. به هر تقدیر اینو میگن مناجات، لا خیر فی کثیر من نجواهم. حالا این نجوا در این حال که معنای راز و سر است، گاهی از باب زیدون عدلون بر خود مناجی هم اطلاق می شود، چون که در قسمت هایی فرمود به از هم نجوا. این از هم نجوا، این کلمه نجوا را نظیر زیدون عدلون یا مانند اون بر خود اشخاص حمل کرده است. سر ما و نجوای ما هر دو پیش خدا معلوم است، چون که در سوره مبارکه توبه آیه 78 فرمود الم یعلم ان الله یعلم سرهم و نجواهم. در سوره مبارکه اسراء آیه 47 فرمود نحن اعلم ما یستمعون به اذ یستمعون الیک به اذ هم نجوا. اینها نجوا هستند. خب نجوا هم دو قسم است، یا نجوای حرام یا نجوای ممدوح و خوب. نجوای حرام را در سوره مبارکه مجادله مشخص کرده است، آیه 8 سوره مجادله ارم تر الالذین نهو عن النجوا، چون که در همین بخش هم نجوای حرام را مشخص کرده است. اونا که یبیتون ما لا یرجی من القول، اونا که نجوا برای شقاق دارن و من یشاقق رسول به مانندان، اون نجوای محرم است. نجواهای حلال و ممدوح را هم در همین آیه استثناء کرده است. در سوره مبارکه توبه آیه 62 فرمود فتنازعوا امرهم بینهم و اثر رو نجوا. در جریان آل فرعون که خواستن توطئه بکنند موسی سلام الله علیه را و بنی اسرائیل را تحت فشار قرار بدن، قرآن از این صحنه به عنوان نجوا یاد کرده است. فرمود بسیاری از زیر گوشی های اینها و رازگویی های اینها با یکدیگر در میگذرن خیلی در اینا نیست. لا خیر فی کثیر من نجواهم، این خیر نیست، نه یعنی خوبی درش نیست، کار مباح است. نه، اگر ناظر به اذ یبیتون ما لا یرضا باشد یا ناظر به پیشنهاد وفد سقیف باشد، این شر در اوست. این همون نجوای محرم است که صرف نفی خیر نیست، بلکه تلویح به شر بودن است. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر به صدقت او معروف او اصلاح بین الناس. حالا اگر این رو با سب چی معنا کردیم که استثناء بشه متصل بهتر است تا بشه منقطع. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا نجوا من امر به صدقت. بسیار از نجواهای اینها بی خیر است مگر نجوای کسی که امر به صدقه بکند یا معروف یا اصلاح بین الناس. و اگر نه به همین ظاهر ابقا کردیم، معنیش این است که بسیاری از نجواهای این افراد شرور خیر نیست مگر کسی که امر به صدقه یا معروف یا اصلاح بین الناس بکند، که در حقیقت بشه استثناء منقطع، چون اونها که امر معروف و اصلاح بین الناس دارند غیر از همین گروه شرور و تبهکارن. در مستثنا هم سه عنوان یاد شده است که این سه عنوان زیر مجموعه عنوان وسطی است. اول صدقه است، دوم معروف است، سوم اصلاح بین الناس. این معروف شامل صدقه و اصلاح بین الناس خواهد شد، منتها چون صدقه و اصلاح بین الناس از بارزترین مصادق معروفن، اونها را جداگانه ذکر فرمودی که را اول، یکی را آخر، به این معروف را در وسط یاد کرد. وگرنه صدقه هم معروف است، اصلاح بین الناس هم معروف است، امر معروف شامل این هم خواهد شد. معروف هم یعنی ما یعرفه العقل و یعترفه به حسنه و ما یعرفه الوحی، چیزی را که عقل به رسمیت بشناسد و وحی را به رسمیت بشناسد و عقل به عظمتی او اعتراف کند، بهش که معروف. وگرنه معروف معنی معلوم نیست، وگرنه منکر را هم عقل میشناسد. و چیزی که پیش شریعت نکره است، یعنی دین او را به رسمیت نمیشناسد، پیش عقل نکره است، معرفه نیست، یعنی عقل او را به رسمیت نمیشناسد، میشه منکر. وگرنه منکر که معنی زشت نیست، منکر معنی قبیح نیست که بله؟ هم فطری است اون خطوط کلی نظیر فالهمها فجورها و تقواها، هم زائد بر آن که تفصیل اون فطرت از شرعی است، نظیر جزئیاتی را که شرع مشخص کرده است. به هر تقدیر بهترین معروف خداست، یا خیر معروف عرف. از گوش بگذرین، اسمای حسنای او و افعال جمیل او معروفن. چیزی را که عقل و شرع به رسمیت میشناسن معروف است، چیزی را که عقل و شرع به رسمیت نمیشناسن، پیش عقل و شرع نکره است و رسمیت شناخته شده نیست، منکر است. وگرنه معروف به معنای خوب یا منکر به معنای زشت نیست. خب این که فرمود اگر کسی امر به صدقه بکند یا امر معروف بکند یا اصلاح بین الناس بکند، به تعبیر فخر رازی این مجامع خیرات را در بر دارد. در بیان نورانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که اعطی تو جوامع الکلم. این اعطی تو جوامع الکلم یعنی کلمات جامعه. این قانون اساسی الهی رو میگن کلمات جامعه. اون حدود فرعی از این قانون اساسی استخراج میشود، نزید علینا القاء الرسول و علیکم بالتفریق. اون فروع فراوان از این قانونهای کلی استنباط میشود. این قوانین جامع را میگوین جوامع الکلم، که ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اوتیتو جوامع الکلم و لقد اوتیت یا علی جوامع العلم. خب این جوامع الکلم شامل اصول کلی خواهد شد. همه آیات این طور است. این آیه از جوامع الکلم است، برای اینکه همه خیرات را زیر مجموعه خود دارد. برای اینکه خیر یا مسائل مادی است که به عنوان صدقتن یاد شده است، یا مسائل اجتماعی است به عنوان اصلاح بین الناس یاد شده است، یا نوع امور خیر و برکت معنوی مانند آن است که تحت عنوان معروف یاد شده است، که خود این آیه جز جوامع الکلم محسوب می شود. رضا فخر رازی گفت این آیه مجامع خیرات را به همراه دارد، الا من امر به صدقت او معروف او اصلاح بین الناس. مسئله امر به معروف باید طوری باشد که انسان در حد آمریت قرار بگیرد. حرف هر کسی را هم نمیخرند. ممکن است کسی سخنرانی بکند، موعظه بکند، هشدار بدهد، ولی این امر معروف نیست. تو بحثای امر معروف که ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف یا کنتم خیر امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف، اونجا در سوره مبارکه آل عمران مخصوصا بحثش گذشت. اگر انسان در یه حدی باشد که حرف او مقبول طرف باشد، او میتواند امر کند، چون امر فرمان میدهد. هر کسی قدرت امر معروف ندارد. اگر کسی واقعا حرفش سکه قبولی دارد، در اثر اینکه خودش عمل کرده است، او توفیق امر معروف دارد. وگرنه دارد نصیحت میکند، موعظه میکند، دارد سخنرانی میکند که کار آسانی است. اما بخواد امر بکند، باید از او بخرند بالاخره. و قرآن به ما میگه شما باید عامل به معروف باشید، یعنی به جایی برسید که حرفتون خریدار داشته باشد، شأنیت این را داشته باشد. حالا اگر کسی کالای شما را نخرید، در اثر سوء اختیار خود اوست. شما فرمان بدید، نه نصیحت کنید، امر کنید. الا من امر به صدقته او معروف او اصلاح بین الناس. حالا این صدقه برای اینکه زمینه تصدیق ایمان را فراهم می‌کند. اینا کارهایی است که به عنوان حسن فعلی یاد شده است. آیا صرف امر به صدقه یا امر معروف یا خود اصلاح بین الناس که حل اختلاف را تأمین می‌کند این خوب است یا نه؟ این هم مستحضری که قرآن کریم همیشه وقتی سخن از اجر خداست، سخن از بهشت است، دو تا رکن را ذکر می‌کند. یکی این کار خوب، یکی از جان پاک. خود اصلاح بین الناس که حل اختلاف را تأمین می‌کند این خوب است یا نه؟ این هم مستحضری که قرآن کریم همیشه وقتی سخن از اجر خداست، سخن از بهشت است، دو تا رکن را ذکر می‌کند. یکی این کار خوب، یکی از جان پاک. هرگز خدا وعده نداد اگه کسی کار خوب کرد ما رو به بهشت ببره. این در هیچ جای قرآن نیست. ولی در اون طرف درباره جهنم بردن فقط یک چیز کافی است. درباره جهنم رفتن فرمود کار بد آدم جهنم میبرد هر کی میخواد باشه. ولی کار خوب هرگز آدم رو به بهشت نمیبرد مگر اینکه اون رکن دوم زمینه بشود. به اون از صاحب کار معتقد به مؤمن باشد. یعنی حسن فعلی با حسن فاعلی حتما با زمینه بشود تا به بهشت برسد. البته کسی کار خوب کرد خدا هدر نمیدهد، پاداش دنیوی میدهد، برکات دنیوی میدهد، ممکن است آبروی دنیایی رو تأمین بکند، اما بهشت جای مردان پاک است. مردان پاک یعنی فقط مؤمنی. پس اگر سخن از عجل الهی است حتما حسن فعلی با فاعلی با زمینه بشود. حسن فعلی را که اینجا یاد کرد تمر الا من امر به صدقت او معروف او اصلاح بین الناس، فورا حسن فاعلی را یاد کرد. فمود و من یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله فسوف نوتیه جنبیم. خب حالا یه وقت از کسی صدقه میدهد، مؤسسات خیریه میسازد، در منگاه، مستشفا، بیمارستان، راه، این کارهای خیلی، یا دیگران را به خیر دعوت میکنند، یا اختلافات قومی را، اختلافات خانوادگی را حل میکنند، اما این اجر عظیم دارد یا نه؟ خود این کارا حسن فعلی است، کارای خیر است، خدا برکت میدهد، برکتهای دنیایی میدهد به مانند. اما بخواهد این کار زمینه اجر الهی را یعنی بهش رفتن را به همراه فراهم بکند، این حتما باید با حسن فاعلی همراه باشد. ازا فرمود و من یف از ذالک ابتغاء مرضات الله فسوف نوتیه اجرا عظیما. اگه کسی این کار را برای رضای خدا انجام داده، نه برای اینکه سردرش بنویسن، تابلو بنویسن، اسم او رو بنویسن، از او تجلیل کنن، این وهم و خیالات واقعی باریست و دوش آدم. اونا هم که چشیدن میدونن، مثل آدمی که تشنه است میدود برد به سراغ یک آب شوری میخورد بیند خبری نیست. خیلی ها رفتن چشیدن بیند خبری نیست برگشتن. حالا دیگه آدم نباید فریب اینها رو بخورد. بالاخره خیلی ها رفتن و آمدن، یکی دو نفر نبودن که ده ها نفر رفتن تجربه کردن که در مالندوزی که از جادوزی رفتن و آمدن برگشتن دیدن که نه چیزی نیست. یکی از بزرگانی که تو همه این جریان ها بود این به من میگفت الان این مقام برای من مثل تهوع است، چون این مسئله بالاخره درک کرده بود اینا چیزی توش نیست که بعضی که ده نفر رفتن، صد نفر رفتن، هزار نفر رفتن و آمدن گفتن آقا بد مزه است، بی خبر نباشید، چیزی توش نیست، دادن خودش هدر بده. از کران تا کران گرفت، از هر راهی اومد. لذا قرآن این جمله را اضافه فرمود، فرمود به این که به من یک افضاله که یعنی امر به صدقه یا امر معروف یا اصلاح بین الناس، اینها منفصله مانت و خلق است. فرمود اون نجوه ها از این سه محور نباید خالی باشه، حالا جمع را شاید. اگر کسی این کار را انجام داد، ابتغاء مرضات الله، فسوف نوتیه اجرا عظیما، این حسن فاعلی به زمینه حسن فعلی اون اجر عظیم را در بر دارد. حالا بقیه مسائل بشه من در بحث. الحمدلله رب العالمین.